أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حیات نباتی بود، از حیث موضوعیت برای آثار شرعیه و احکام مترتبه بر اون. بعد از آنی که موضوع حیات نباتی رو به مقداری از تفصیل بیان کردیم که حصیلش این شد که حیات نباتی مشارک با مثل موارد مرگ مغزی است در انعدام ادراک و شعور و تعطیلی مغز از ادراک و شعور و تفاوتش با مورد مرگ مغزی در اینه که تنفس و نبض قلب و جریان خون در مورد مرگ مغزی به واسطه دستگاه مستقیما شکل میگیره و الا خود اعصاب بدن از حیث تأثیر در این حرکات تعطیل از عمل شده. ولی در مورد حیات نباتی به خاطر اون چه تعبیر میکنن از این که ساقه‌های متصل به مغز که ممر اعصاب کل بدن هست، اون قسمت در مورد حیات نباتی خشک و کاملا از بین رفته نیست و لذا تأثیراتی عصبی هنوز در ناحیه بدن از ناحیه ساقه های مغز وجود داره که یکی از اونها تنفسه و یکی از اونها نبض قلبه و جریان خون به تبع اون. من اینو یه توضیح مختصری باز بدم. ببینید بدن اینطوری که گفته میشه یک آثاری داره مبتنی بر دریافت از مغز، در عین این که خود اعضای بدن به صورت خودکار یک قابلیت هایی هم درش هست. مثلا قلب بعد از آنی که مغز کلن از کار بیفته، یعنی فرض کنید اصلا سر طرف رو جدا کردن، قلب در زمان کوتاهی مثل یک قوه خودکار و حیات ذاتی درش هست که منشأ تداوم اون حرکت و حیات او در زمان کوتاهیه. یعنی قلب در حد 5 دقیقه حیاتش منوط به حیات مغز نیست، به صورتی که اگر حیات مغزی طرف معدوم شد قلب 5 دقیقه میتونه زنده باشه. اما این زنده بودن قلب حیات حیوانی و ادراکی و شعوری نیست، این حیات حیات نبض و حرکته که خون رو در این زمان کوتاه پمپاژ میکنه. به نحوی که اگر شما بتونید در این زمان 5 دقیقه به اون خون رسانی بکنید، کار پمپ و نبض رو انجام میده. این حیات حیات شعوری و ادراکی نیست، این حیات حیات عصبی و در حقیقت همونیه که ازش تعبیر میکنیم به حیات نباتی. در عین این که شعور ادراک حیوانیت به این معنا از او زائل شده، ولی ذا کسی که سرشو بریدن دیگه مرده، کشته شده، ولی در عین حال دست و پا میزنه. این دست و پا زدن در حال این که از ناحیه مغز جدا شده دیگه، این دست و پا زدن حاکی از اینه که یک حیات طبیعی غیر شعوری و ادراکی در اعضا به صورت خودکار که انهو وجود داره که در زمان کوتاهی اداره میکنه، اما نه حیات مبتنی بر درک و شعور و ادراک. این گونه گفته میشه. بر همین اساس در مورد حیات نباتی که گفتیم حرکت مغز تعطیله، ولی در این حال از ساقه های مغز هنوز حیاتی که هنوز در ناحیه ساقه ها موجود داره و رو در ناحیه خود مغز وجود نداره، این حیات هنوز منشأ تحریک شش در ناحیه تنفس و تحریک قلب در ناحیه نبض هنوز هست. یعنی اگر بنا بشه ممکنه یک سال این آقا به همین حیات ادامه بده، یعنی حیاتش قلبش بزنه تنفس هم بکنه، در حالی که این آقا دیگه زنده به معنای شعور و ادراک نسبت به اون فاقده، زنده نیست، ولی در این حال حیات به این معنا در او تداوم پیدا میکنه. بر همین اساس اینو دیگه قبل نگفتم، اینو الان اضافه کنم، گفته شد اینجور تعبیر میکردن بعضی از اخصائی ها، میگفتن اصلا اشخاصی که حیات نباتی دارن خواب و بیداری هم دارن. من اولی که شنیدم از اینها خواب و بیداری، منسبق از خواب و بیداری همون معنای عرف عام خواب و بیداری بود، گفتم خب اگر اینه که این طرف زنده است، اگر بیدار میشه میخوابه. بعد که توضیح دادن معلوم شد اینها در خواب و بیداری یک اصطلاح خاصی دارن، منظور اینها از خواب و بیداری اون مصطلح عام نیست، اونی که نومی که موجب بطلان وضو میشه در مقابل بیداری که موجبه که وضو باقی باشه اون نیست. فَإِنْ حُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، در مقابل این که طرف بخوابه اون منظورشون نیست. منظور اینها از خواب و بیداری واز و بس شدن چشمه، پلکه، یعنی در اون زمان مقرر و اعتیاد خوابش طرف چشمش پلکش بسته میشه و در زمان اعتیاد بیداریش پلکش باز میشه. از این واز و بست چشم در اصطلاح پزشکی تعبیر میکنن به خواب و بیداری. خیلی مهمه که خلط نشه بین اصطلاحات و بین اون چه موضوع احکام شرعی است. نه، تصور من این بود که مثلا بیدار میشن، یعنی همونجوری که الان یه آدمی بیدار میشه بعدم میخوابه، یعنی نه فقط چشمش بسته است، یعنی دیگه مثلا خوابی که عبارت از اون احساس کاملش منتفیه، بعدم بیدار میشه احساس کامل باید بکنه. نه، بله، نه، اینا منظورشون از خواب و بیداری فقط باز و بسته شدن پلکه، بیداری باز شدن پلک، خواب بسته شدن پلک. این حرکت، حرکت باز و بیداری، یه وقتی اینه که شما چشمتون رو به اراده باز و بسته میکنید، این منبع از حیاته، مبتنی بر اراده و شعور و ادراک، خواست و نخواسته. اما یه وقتی اینه که نه، ناخواسته چشمتون باز میشه یا ناخواسته بسته میشه، این دیگه منبع از حیات نیست، دال بر اراده و شعور و ادراک نیست. یعنی در حقیقت این حرکت واز و بسته چشم نوعی حرکت عصبی محسوب خواهد شد، مثل اون حرکتی که در نبض گوشت تیکه تیکه شده که نبض و حرکت در اون دال بر حیات اصطلاحی نیست، حرکت خواب و بیداری که در مورد حیات نباتی تعبیر می کنن این گونه حیاتی است. خب ما نسبت به این بحث، بحث حیات نباتی، بحث رو این گونه دنبال کردیم که اولا این مسئله در سر تا سر فقه محل ابتلا و سیاله و بحث در این مسئله مرتبط به جل ابواب فقهه. بعد از این بحث و این گونه دنبال کردیم که خب به حسب صناعت اگر جزم به عنوان حیات یا موت در مورد حیات نباتی فرض شد، چه باید گفت؟ و دیگر این که اگر شک کردیم چه باید گفت؟ یعنی ما مرحله برای این که وضعیت دیگه از جهات مختلف سنجیده شده باشه، فرض احراز رو به صورت بت و قطع گفتیم در یه مرحله اگر محقق شد، این یه مرحله. دیگر این که اگر بعد از اون چه گفته میشه در این قضیه بر ما جزم به تحقق حیات یا موتی که موضوع احکام شرعی از حاصل نشد و شک که در عنوان حیات و موت شد، چه باید گفت؟ و بحث مخصوصا به لحاظ اون مرحله شکش بحث خیلی مفیدیه. عده‌ای از مسائل فقه در ضمن اون حل میشه. پس الان سه مقطع از کلام بعد از تبیین ماهیت و حقیقت حیات نباتی، سه مرحله از کلام واقع میشه. اولا تطبیقات وسیعش در فقه، و دیگر بحث مقتضای صناعت به حسب جزم و بت، و دیگر مقتضای صناعت علا تقدیر شک در صدق حیات و موت. مرحله تبیین حقیقتش قبل گذشت، مرحله تطبیقش من عده‌ای از موارد در فقه رو که نمیشه همرم به یک چوب روند براتون عرض بکنم، از اول باب اجتهاد و تقلید گرفته تا آخر باب دیات. شما هم اول در بحث اجتهاد و تقلید میگید تقلید از میت جایز نیست. آیا تقلید از شخصی که مبتلا به حیات نباتی است تقلید از میت که جایز نیست، یا اینکه نه تقلید از میت نیست، تقلید از حی پس جایزه؟ این که تازه دلیلتون بر عدم جواز تقلید از میت اگر بنا بشه مثل اجماع باشه، حتی اگر بگید حیات نباتی در موردش موت مفروضه، ولیکن در این حال نمیتونید بگید تقلید از اونم جایز نیست. ممکنه گفته بشه به دلیل اینکه اجماع دلیل لبیه، این مرده با مرده های دیگه فرق داره. ولی به هر حال طبق اون چه در ظواهر کلمات تقلید از میت جایز نیست. آیا تقلید از کسی که ممکنه یک سال در این حالت باشه طرف؟ خب در طول این مدت میتونه شخص از این شخص مبتلا به این گونه مرگ و در حالت حیات نباتی تقلید بکنه؟ یعنی از اجتهاد و تقلید میرید کتاب طهارت. خب در کتاب طهارت آیا این میته پس محکوم به نجاسته، یا اینکه حی محکوم به طهارته؟ مس او، مس میته موجب غسل، مس میت نیست موجب غسل نیست. حالا اون براست دیگه، اونم که در نجاست که این تأثیری نداره. میتی که سرد باشه در نجاست که تأثیری نداره، فقط در غسل. در غسلم حالا اون که حرارت، منظور حرارت حیات، آیا این حرارت حیاته یا هر حرارتی، خودش مسئله است. ولی شما یک میتی رو توی اتاق با بخاری چجوری گذاشتید، یه ماه هم بدن این یا به قولیشون زیر آفتاب باشه، این دیگه غسل مس نداره. اونی که در ادله موضوع عدم وجوب غسل مسه، اون حرارت متصل به حیاته. و اما اونیه که مثلا فرض کنید تا نیم ساعت 20 دقیقه تا طرف بعد از مرگش و زوال حیاتش خلاصه باقیه، و اما اون حیات، اون به اصطلاح حرارت مصنوعی که در مورد ایجاد میشه یا از این قبیل حرارت، آیا موضوع حکمه؟ اینم خودش یه بحثی. جدای از این مسئله بحث تجهیز، خب اگر کسی به این حالت رسید آیا موضوع تجهیزه؟ ورش دارن تجهیزش بکنن؟ حالا خیلی دلتون نمیاد، دفنش کنید، صبر کن، تجهیزش بکنید، غسلش بدید، بعد از 2 ساعت دیگه که این حالت حیات نباتیش هم فرزند زائل شد، بعدن دفن بشه که دیگه اون دیگه مسابقه با اینه که دیگه این حیات نباتی هم از او زائل میشه. این در ناحیه بحث طهارت. از اون خارج میشید، میرید تو باب صلات. خب در باب صلات گفته شده که قضاء عن المیت واجبه. بچه این آقایی که مبتلا به این حالته از همین الان شروع کنه قضای نمازای باباشو بخونه، چون قضاء بعد الموت بر بچه واجبه. و الا اگر باباه زنده است تارک الصلات، بچه میگه خب من میخوام بابام نمازاشو قضا بکنم که بعد از مرگش راحت باشم، به درد نمیخوره. بعد از مرگ بابا باید این بچه نمازای بابا رو بخونه، و الا تا این بابا زنده است خودش باید نمازاشو اداعا و قضاعا بخونه. آیا در حال مرگ مغزی و همینطور در حال حیات نباتی طرف محکوم به موت و نتیجه اینه که ولی او، ولد اکبر او، مأمور به قضاء صوم و صلات و حج و دیگر اعمال عبادی او؟ خب اینا همه مربوط میشه به اینکه اینا یا حیات محسوب میشه. نه دیگه، آخه فرض اینه که کسی که مستطیع بوده در زمان حیاتش، بعد از موتش باید یحج عنه. اما بعد از موتش یحج عنه، خب یا آقا میته فیحج عنه، یا اینکه نسب بکنن مرگ کامل که شد اون وقت یحج عنه. اون بحث دیگه است. اون که کسی که استطاعت بدنی نداره خودش موظف به احجاجه. اما در صورتی این اصلا یه مقداری محل این که به اصطلاح کسی متمکن بدنی نیست، متمکن به استنابه هست، این یه مسئله است. اینه که کسی که در حال حیاتش موظف به حجه، اگر بنا بشه که این شخص حج رو ولو عصیانن انجام نداد، باید بعد از مرگش از طرف او نائب بفرسته، ولی میت موظفه. اون احجاجی که تمکن مباشری نداره مال جاییه که خودش شعور و ادراک داره، بدنن تمکن نداره، موظف به احجاجه، یعنی موظف به استنابهی در حجه. اما اگر بنا بشه که بمیره، ولیش موظف به استنابه او از او در حجه، اما بعد از موتش، خب این در حال حیات نباتی باید از طرف او حج بفرستن یا نه؟ این در ابواب عبادات. و اما در ابواب معاملات دیگه فراوان فراوان. البته در ابواب عبادات هنوزم مواردی بود، ولی خب در ابواب معاملات بله، اونا هم از کردم. و در ابواب معاملات وکلای او، وکیل به موت موکل منعزله، اما به خواب موکل منعزل نیست. آیا به حیات نباتی شخص وکیل منعزله؟ یا اینکه نه، وکالاتش باقیه، خرید و فروشایی که شکل میگیره توسط وکلای او، خلاصه اموال به ملک خود او منتقل میشه. در بحث تزکیه در باب معاملات، تزکیه حیوان، حیوانی که زنده است قابل تزکیه است. اگر حیوانی به حالت حیات اینچنینی رسیده، حیات نباتی، آیا قابل تزکیه است؟ یعنی فری اوداج اربعه در حیوانی که به این شرایطه موجب تحقق تزکیه و حلیت حیوانه؟ یا اینکه نه، حیوان در این حالت قابل تزکیه نیست، موت محسوب میشه. خصوص حتی این فرق خیلی حرف داره که از ادله چگونه استفاده میشه. آیا فر یا اوداج اربعه اطلاقی در اون ادله هست؟ خب اینجا اتفاقا سر این حیوان رو ببرن خونه به صورت جهنم خواهد داشت، چون فرض اینه که هنوز قلب نبض داره، حرکت قلب هنوز محفوظه، تنفس هم حیوان داره. بدن تکون میخوره کاملا به این معنا، یعنی تکون میخوره که یعنی حرکت شش و تنفس الان وجود داره، ولی یعنی اگر سر این حیوان رو ببرن ممکنه دست پاها هم تکون بخوره دیگه، یعنی اونی چون حالا ضعیف باشه، یعنی اون حرکت دست و پا موضوعیت نداره، اماره بر حیات. منتها کلام اینه که اون در مورد شبهه موضوعیه حیاته که اگر ندانیم این حیوان مرده است یا زنده، اینجا شبهه موضوعیه نیست، شبهه مفهومیه حیاته. اون چه گفته شده از این که حرکت بعد از ذبح در قضیه تزکیه در جایی که نمیدونیم به نحو شبهه موضوعیه، نمیدانیم این حیوان زنده بود یا مرده، اگر حرکت بعد از او محقق شد اماره حیاته، ولی اگر بدانیم حیوان زنده است هیچ حرکتی هم نکنه محکوم به تزکیه است. و فرض این ما نحنفی شبهه حکمیه مفهومیه است، نه شبهه موضوعیه که آیا این حیوان زنده یا مرده، به نحو این که نمیدونیم آیا خواب یا بیدار. این در مورد تزکیه. در بحث مواریث، در بحث نکاح، شخص با موتش زوجیت او باطل میشه. خب زوجیت او باطل میشه، با به اصطلاح زن او محکوم به عده است. مبدأ عده از کجاست؟ ممکنه این آقا 6 ماه 1 سال در این حالت باشه، آیا مبدأ عده به مجرد ورود در این حالته، یا اینکه بعد از زوال حیات مطلق و بعد از آنی که حیات نباتی هم از او زائل شد مبدأ احتساب عده از کجاست؟ اون خانم کی میتونه ازدواج بکنه؟ خود این شخص بعد از آنی که مرد، خب زوجیت از کی؟ چون زوجیت موت زائل میشه، از کی زوجیت زائل میشه؟ حین موتش کیه؟ خب اگر بناس میت زنه، این آقا زنش به موت این گونه و به حیات نباتی مبتلاست، خب زوجیت بالموت زائل میشه، این زن زن چهارمشه، از کی میتونه یه زن دیگه بگیره؟ وقتی میتونه که زوجیت زائل شده باشه، این وقت که هنوز حیات داره و زن او محسوب میشه، این آقا حق نداره نکاح او بعد از این نکاح خامسه است و نکاح خامسه مشروع نیست. این نسبت به قضیه اموالش منتقل به وارثش از کی میشه؟ این حیات، حیات نباتی هنوز حیاته که هنوز اموالش بر ملکش باقیه و دیگران حق دست زدن به هیچ چیز از مالش ندارن، مثل که فرض کن آدم خواب، مثل آدم بیهوش و در حال اغما. این طور نیست که وارث به مجرد اینکه طرف شعور و ادراکش به هر گونه زائل شد اموال مورث به اون منتقل بشه. طرف اگر دیوانه شد دیگه ولایت بر اموالش نداره، اما اموالش به وارث هم منتقل نمیشه. وارثی که میخواد وارث او باشه، خوب دقت کنید، این مسئله همین اخیراً هم گفتن محل ابتلا بوده در یه موردی، وارثی که وارث اوست، خب فرض بکنید یه وقت اینه که بچه هایی که الان وجود دارن خب وارثن، ولی اگر فرض بکنید اصلا این آقا از این به بعد اون اسپرم و نطفه‌ای که از او دارند به تولید میرسونند، یعنی بچه هایی که از این به بعد از این آقا تولید میشه، اگر بنا بشه بعد از مرگ بچه‌ای تولید بشه جزء ورثه نیست. همین چند روز پیش بود تلویزیون اعلام میکرد در اصفهان بعد از 13 سال، قول اول 13 سال پیش متولد شد، بعد از 13 سال قول دومو بردن در حمل و تبدیل شد به یک حمل متولدی که الان وجود خارجی داره. یعنی بین اون قول اولی که اون اسپرمش تبدیل به یک انسان موجود زنده شده و بین اون قول دوم 13 حالا یادم نیست 10 سال یا 13 سال 13 سال 13 سال فاصله بوده. خب این آقا لازم نیست که 13 سال اصلا مواردی که اشخاصی که مبتلا به بعضی از امراضن که لا سمح الله و کسی خدا نکنه مبتلا به این راحتی بشه به این گفته میشه برای اینکه اینها از نظر اولاد محرومیت نداشته باشن نطفه اینا رو میگیرن تا بعد از شیمی درمانی که دیگه اینها حالت اخصاء پیدا میکنن و دیگه از اینها دیگه اسپرم قابل برداشت نیست، اسپرم سالم، اون اسپرم سالم اینها رو بعد از این تلقیح بکنن و اینها بارداری اینها هم شکل بگیره. یعنی فرض بکنید پدری که مثلا لا سمح الله مبتلا به سرطانه قبل از شیمی درمانی از او اسپرمی میگیرن، هر اسپرمی هم میگن حدودا 200، هر نطفه هم 200 میلیون اسپرم داره، اینو میگیرن در فریزه خاصی در خلاصه و اسائل خاصی فریز میکنن 100 درجه زیر صفر، 200 درجه زیر صفر، یک رقم بالایی هم گفتن، فریز میشه و این قابل تبدیل به جنین‌هایی بعد از این هست به صورت مشروع با خانم خودش، تخمکی از خانم خودش میگیرن تبدیل میشه با تلقیح با اسپرم خود این آقا به جنین، بچه مشروعشه. 10 سال این آقا میخواد زنده باشه مبتلا به سرطان، ولی در این حال طول این 10 سال 10 تا بچه از همین خانومش بدون یک مواقعه پیدا میکنه، چه اشکال داره؟ همونی که اشخاص سالمش ممکنه در طول حیات سالمشون پیدا نکنن، این آقا در طول مدت حیات مریض خودش ممکنه از آف اونها فرزنددار بشه. خب عرض کنم خدمتتون که پس بنابراین حالا این که عرض کردم خیلی محل ابتلاس اینه، شرط ارث اینه که جنین یا باید حمل حداقل حمل عین الموت باشه و الا اگر اسپرم طرف بعد از یک سال که هیچ امروز مرد فردا اسپرم این آقا رو بردن تلقیح کردن و فرزنددار شد، فرزند او فرزند اوست. یعنی چه؟ یعنی اینکه این فرزندی که با اسپرم او بعد از مرگ او شکل میگیره خواهر برادر با اون فرزندانی که در حال حیات او بودن، تمام آثار نسب رو داره ولی ارث نمیبره، چون شرط ارث اینه که یا باید طرف بالفعل وجود خارجی داشته باشه یا حمل باشه. اگر حمل نبود، حملم مشروطه، حملی که بعد حیان متولد بشه، اگر حملی بود تو شکم مادر زنده بود ولی بعدن مرده متولد شد، اونم ارث میبره. شرط ارث اینه که یا باید طرف خارجن وجود خارجی داشته باشه یا وجود در حد حمل و باردار مادرش او باشه، در این صورت وارث خواهد بود مشروط به تولد حیات. خب حالا این آقایی که در حال مرگ این گونه از حیات نباتیه، این حیات حیاته، پس اگر تلقیح در این حالت شکل گرفت این تلقیح در حال حیات وارث خواهد بود، ولذا اگر یه ساعت این حیات نباتی داشت تلقیح شکل گرفت، بعد از آنی که تلقیح شکل گرفت این آقا مرد، بردن دفنشم کردن، این حملی که بعد متولد میشه وارثه اگر این حیات کافیه. ولی اگر گفتیم نه این حیات کافی نیست، اصلا این تلقیح شکل گرفت، این آقا در این حیات موند تا این که این حمل تبدیل به آدم خارجی شد، هنوز همون آقا تو حالت حیات نباتیه، بعد مرد، اگر گفتیم این حیات کافی نیست ارث نمیبره. خیلی مسئله، یعنی الان تطبیقاتیه، اینایی که دیگه میبینید اینا دیگه تطبیقات فرضی نیست، اینایی تطبیقاتیه که الان عملی هم میتونه باشه. این در مورد ارثش، در مورد نکاحش هم بیان شد، در مورد قصاص کسی که این آقا رو حیات نباتیش رو ازاله بکنه محکوم به قصاصه. قلب این آقا رو در بیارن برای پیوند به شخصی، کبد این آقا رو در بیارن به گونه‌ای که با انجام این کار دیگه طرف، چشم این آقا رو آیا محکوم اون کسی که این کار رو انجام داد، پزشکی که این کار رو انجام میده، آیا محکوم به قصاص، قصاص نفس، و در اعضاء او محکوم به قصاص طرفه، کلیهش رو در میاره، ولو اینکه هنوز حیات نباتی هم به مقداری تداوم داشته باشه، قرنیه او رو در میاره. این در مورد این. در مورد دیات، این بحث قصاص نفس و قصاص طرف و دیه، آیا دیهی که در مورد این هست دیه حیه، دیه میته؟ خیلی تفاوت در مقدار داره. از نظر مقدار جنایت علی المیت اولا موضوع قصاص نیست، موضوع دیه است، و دیهش هم با دیه اعضای حی خیلی متفاوت شاد نسبت به یک و ده. الا غیر ذالک، از احکامی که مربوط میشه به شرعن به عنوان حیات و موت و سر تا سر فقه درگیر با این مسئله است که آیا این حیات حیاتی محسوب میشه که موضوع آثاره یا نه. این از نظر فقهی. از نظر اقوالم بدانید در مورد مرگ مغزیش این گونه است، در مورد حیات نباتی هم همینطور. کاملا دو مسئله رو، دو قول رو در رو از بزرگان، از معاصرین در قبال هم وجود داره. برخی از بزرگان ظاهر کلماتشون اینه که این موارد مرگ مغزی حتی تا چه برسه مورد حیات نباتی که حیات درش بیش از مورد مرگ مغزیه، این محکوم به حیاته و تمام آثار حیات برش باره و من حل قصاص. یعنی کسی اگر این حالت رو ازاله کرد محکوم به قصاص نفسه. این از یک طرف یک قول، و در قبال اون یک قول دیگری از برخی از بزرگان صریحاً در بعضی از استفتاءات ایشون هست که در مورد مرگ مغزی گفتن که دیگه شبیهش هم در این مورد حیات نباتی جاریه، در مورد مرگ مغزی به صراحت دارن که اون حیاتی که موضوع احکام زوجیت و ملکیت و نمیدونم قصاص و ایناست، این حیات نیست، این شخص محکوم به موت و آثار جنایت علی الحی برش بار نمیشه. دو قوله در قبال هم صریحن، ولذا بحث جدی باید دنبال بشه. اینجور نیست که بحث مستحبی باشه، یک اجماعی در مسئله داریم، فقهیان هرچه گفتن فرمودن همون دیگه، ما پی دست و پای وجه اون حرف بزنیم، نه چه باید گفت در مسئله. ولذا به خاطر اهمیت مسئله ما مسئله رو از دو حیث دنبال کردیم، این که از حیث جزم و از حیث اصل عملی. ولذا الان وارد اون فاز بعد مسئله میشیم که بعد از آنی که فرض شد این تطبیقات و این آثار و این هم اختلاف فعلی در مسئله. نتیجه اگر بناست شما گفتید حیات، بله ممکنه در عین این شرایط خاصی هم باشه، اشکال نداره، ولیکن حکم حیات منتها ممکنه همونطوری که حیات طرف ممکنه حیات داره ولی قصاص در موردش ثابت نشه، مثل اینکه پدر فرزند رو بکشه، یکی از شروط هم این باشه. قاعده دیگه اینه ملاک اون حیات، مگر دیگه یک تقیید و تخصیص خاصی در مورد باشه که دیگه این دیگه میشه خلاف قاعده. کلام اینه که ما در الفاظی که موضوع حکم خود قرار بگیره در کلمات شارع، اصل اینه که منزل بر مفاهیم عرفی است. مادامی که برای شارع در اون موارد اصطلاح خاصی وجود نداره، یعنی اگر شارع تعبیرش این بود که الحی قتل الحی موجب للقصاص، یا تعبیر این بود که الحیوان الحی قطع اوداجهی تزکیه است، و یا و یا و یا اذا مات ورث منه وارث، یا اذا مات زوجیتش باطل میشه، یا اذا مات جهز نجسه، یا دیگر احکام. اصل اینه، الفاظ مستعمله در کلام شارع مادامی که بر اونها اصطلاح خاصی از شارع محقق نباشه، که حتما نیست، عموما منزل بر همون مفاهیم عرفی است. ما حیات شرعی عرفی نداریم، حیات شرعی همان حیات عرفی است، یعنی حیاتی که موضوع حکم شارعه همان حیات عرفی است. حالا من هنوز چی نگفتم که حالا چی تا بگیم فعلا. حالا این به عنوان یک تمهیدی که ملاک ما در الفاظ مستعمل در کلام شارع مفاهیم عرفی است، ولذا این که آیا این مورد شرعاً حیات محسوب میشه یا نمیشه شرعاً موضوعیت نداره. ما تابع اینیم که آیا عرفاً حیات محسوب میشود یا نمیشود، و اگر عرفاً حیات محسوب شد موضوع حکم شرعی هم لا محاله خواهد بود. شکی نیست که در ما نحن فی یک حیاتی منتفی است، چون مفروضمون اینه که حیات شعور و ادراکی منتفیه، و یک حیاتی ثابت و موجوده، و اون حیات نامی که ازش تعبیر به حیات نباتی هم میکند. این مورد در قضیه مورد مرگ مغزی هم هست، منتها در مورد حیات نباتی به صورت روشن‌تری هست، چون گفتیم در مورد مرگ مغزی در حقیقت حرکات و اون نبض و اون تنفسی که اتفاق میفته به واسطه داخلی انسان نیست، به واسطه دستگاه خارجیه، ولی در مورد حیات نباتی به واسطه داخلیه، یعنی قائم به خوده شخصه، قبل از آنی که بخواد قائمه به دستگاه باشه. پس خارجن اینطور نیست که شبهه موضوعیه باشه، چون یه وقت شبهه موضوعیه است، نمیدونیم این آقا خوابه یا این آقا چشمش بسته است، چون ممکن آدم چشمش بسته باشه خواب نباشه، این شبهه موضوعیه است. اینجا بحث در موضوع خارجی فرضاً اشتباهی نیست، مغز از ناحیه شعور و ادراک تعطیله، بدن از ناحیه تنفس و نبض قلب تعطیل نیست. بحث اینه که این مقدار از حالتی که در بدن وجود داره به این مقدار حیات میگن، حیاتی که به دنبالش اگر این حالت زائل شد به سر بریدن عرفاً میگن قتل. خوب دقت کنید، ممکنه بعضی جاها اون عنوانی که در ادله آمده حیات نیامده، اما یک عنوانی است که متقوم به حیاته، قتل ازالة الحیات. ولذا آیا اون حیاتی که ازاله اون قتله، این مقدار از حیاتم کافیست بر صدقش؟ کما اینکه شخص محتضر کسی اگر سرشو ببره قاتلشه، آیا کسی که اگر سر شخص حیات نباتی رو ببره قاتل محسوبه؟ فیندرج در ادله حرمت قتل ادله القاتل لا یرث، یوجب القصاص، محکومون به اون احکامی که قاتل محکومه به اونه در شریعت، یا اینکه نه، قتل هر ازاله هر حیاتی نیست، ازاله حیات نموی و غیر حیوانی و غیر شعوری و ادراکی این قتل نیست. بله ازالة الحیات ممکنه باشه، اما قتل نیست، چون قتل ازاله حیات خاصه. کلام در این واقع میشه، ولذا اینی که میبینید ما بحث رو از دو ناحیه دنبال کردیم اینه که ما در مرحله اول گفتیم ممکنه ما اصلا جازم بشیم به این که این حیاتی که موضوع اون احکام نیست و قتل حتما صدق نمی کنه. چون اون مفهوم حیاتی که مقوم صدق قتله، خارجن میدونم اینجا چه حیاتی وجود داره، یه وقت اینه که نمیدونم طرف خوابه یا چشمش بسته، پس نمیدونم آیا سرشو بریدیم کشتیمش یا نه، این شبهه موضوعی است، این محل بحث ما نیست. ما موضوعاً بر ما ابهامی نیست، مفهوماً بر ما ابهام هست، ولذا در یه مرحله ممکنه ما بگیم جزمن عنوان قتل صدق نمی کنه، عنوان حیات صدق نمی کنه. این یه مرحله است. مرحله بعد اینه که اگر بنا شد ما شک کردیم، یعنی در حدود وضع و لغت از ناحیه صدق حیات و مفاهیم متقومه به حیات اگر شک کردیم، این شک که ما یعنی شبهه مفهومیه، اگر شبهه مفهومیه شد چه باید کرد؟ اون مرحله بعده، ولذا یقال کلام بعد از این انشاءالله در این دو مرحله. والحمدلله رب العالمین.
قسمت اول ما هم میدونیم خارجن چی چه نوع حیاتیه، مثلا تنفس داره، زربان داره،
بله.
مفهوم رو هم میدونیم.
مفهوم چی رو میدونیم؟